أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه فرعی از بحث گذشته مونده، اون رو عرض کنیم و وارد بحث عرش بشیم. بحث بیع زیت و روغن که رسوباتی در او باشد مطرح شد. ادله ای که وارد شده و فرمایش مرحوم شیخ ذکر گردید. بفرمایید. صور مختلفی برای بیع زیت از حضور شما مطرح بود که این صور با احکامش بیان شد. یه فرضی باقی مونده و اون فرض این است که علیکم السلام، کسی روغن را با مشاهده بخره، یعنی نمیدانه وزن این روغن چقدره، رفته این ظرف روغن رو دیده و دیده که ناخالصی داره، مخلوط با یک سری ناخالصی ها، ولی نمیدانه که چه مقدارش ناخالصی است و چه مقدارش روغنه. اینجا میفرماید ظاهر اینه که ما بگیم بی صحیح نیست، ولو این که مجموع وزن این ظرف و اون روغن رو بدانه. مثلا میدانه مجموع این خیک روغن با اون روغن و ناخالصی هایی که در این هست 10 کیلوه، این مجموع رو میدونه. روغن رو هم دیده که ناخالصی داره، اما مقدار ناخالصی ها و مقدار رسوبات و مقدار خود روغن را نمیدانند. خب اینجا میگن این بیع صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه مبیع مجهول اینجا، و اینکه حالا مجموع وزن ظرف و مظروف رو میدانه این کفایت نمیکنه. برای اینکه یه چیزی ضمیمه شده به این روغن که مالیت نداره، انضمام یک شیعی به این مبیع شده که ارزش مالی ندارن، لذا می فرماید این بیع صحیح نیست. ولو باعهو، این چیزی نداشت، ادامه بحث گذشته بود، ولو باعهو مع مشاهدتهی ممزوجن به ما لا یتمول، اگر این روغن و زیت را بفروشه به عنوان، یا بخره، بحث خرید اون شخص، یا بفروشه مع مشاهدت المشتری، مشاهده کرده این را در حالی که مخلوط شده به چیزی که مالیت ندارد، به حیث لا یعلم قدر خصوص زیت، مقدار روغن را، روغن زیتون را نمیدونه چقدره. فالظاهر عدم صحت البیع، ظاهر اینه این بیع صحیح. و ان عرف وزن المجموع مع الابکه، اگرچه وزن مجموع را، یعنی مجموع این روغن و اون ناخالصی را با خود اوکه بداند، با خود اون آنیت و سم ظرف مخصوص روغن بدون مجموعش چقدر، ولی فایده نداره. لأن کفایت معرفت وزن ظرف و المظروف انما هی من حیث الجهل الحاصل من اجتماع ما. میگن اونجایی که شما شنیدید که اگر مبیع معلوم نبود، مظروف معلوم نبود، ولی ظرف و مظروف رو هم میدانست، اشکالی نداره، اون در واقع به خاطر این بود که اونجا مظروف و ظرف روی هم معلومه. حالا یه مقدارش مال ظرف، بقیهش مال مظروف، اما هرچه که مظروفه این مالیت داره. مثلا همینجا اگر کسی بره این خیک روغن رو ببینه، روغن هم ناخالصی نداره، همش روغن، وزن این روغن رو نمیداند، اما وزن این ظرف و روغن رو با هم میدانه، اینجا صحیحه. مشکل اینجا مسئله انضمام یه چیزیست که مالیت ندارد. لأن کفایت معرفت وزن ظرف و المظروف، اون از حیث جهل حاصل از اجتماع ظرف و مظروفه. اونجا رو با اینکه به اصطلاح اینجوری هست گفتن مشکل نداره. لا من انضمام مجهول آخر غیر قابل للبیع، نه از این جهت که این جهل ناشی از یک چیزیست که ناشی از انضمام یک چیزیست که قابلیت بیع ندارد. کما لو علم به وزن مجموع ظرف مظروف، مجموع ظرف و مظروف رو بدون اندازش رو، منتها مظروف خالص نباشه، لکن علم به وجود صخرتن فزیت مجهولت الوزن، یه سنگی تو این روغن زیتون هست که وزنش هم معلوم نیست. خب اینجا مشکل داره، این بی صحیح. القول فی العرش، این دو روزه دفعه هیچ صفحه رفتیم جلو دیگه، خوب بود دیگه، شما هم میگفتید تون بخونید، یه دفعه جبران همه شد. بله بله، القول فی العرش ده، بله، این کتاب های کنگره، چاپ کنگره میشه 390 و هوه لغتن. خب حالا میام سراغ عرش. شما در کتاب خیارات مکرر و قبلش از عرش شنیده اید. یکی از احکامی که به واسطه خیار عید ثابت میشه حکم به عرش. خب حالا میخوام ببینیم این عرش چیه، اینقدر ما راجع بهش صحبت کردیم. عرش یه معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی. از نظر لغت چند جور معنا کردن. بعضیا گفتن لغتن عبارت است از مطلق دیه، دیه در واقع یعنی اون جریمه ای که در قبال نقص به عضو پرداخت میشه، به نقصی که در نفس پیدا میشه. مثلا مطلق دیه، اما از این که این دیه حالا در برابر نفس باشه یا در برابر نقص عضو. بعضی ها گفتن عرش عبارت است از دیت الجراحات، یعنی اون جریمه ای که در برابر جرح و نقص عضو نه نفس پرداخت میشه، این رو بهش میگن عرش. معانی مختلفی در لغت برای عرش بیان شد. حالا مسئله لغت خیلی مهم نیست. اما در اصطلاح، منظور از اصطلاح یعنی اصطلاح فقهی و فقها، در اصطلاح فقها برای عرش معانی متعددی شده که مرحوم شیخ از این معانی متعدد یه معنای را انتزاع کرده، به عبارتی قدر جامع و قدر مشترک معانی است که برای عرض به حضور شما عرض شده. حالا یکی یکی این معانی را خواهیم خوند که البته از قول مرحوم شهید نقل می کند که به اشتراک لفظی وضع شده برای معانی مختلف. حالا این اشتراک لفظی هم توضیح میدیم. ببینید اینش مهم نیست، خیلی اینم بحث نداره. اون به اینه که حالا مرحوم شیخ اینجا یه تعریفی برای عرش ارائه میدن در اصطلاح فقها. میگن در اصطلاح فقها عرش عبارتی است که، ببخشید، عبارت است از مالی که اخذ می شود به عنوان بدل در برابر نقصی که به بدن یا مال وارد شده، و برای این مال در شرع اندازه تعیین نشده. همین این مالی که به عنوان بدل قرار گرفته دیگه، حالا الان توضیح میدم. ببینید دیه هم در حقیقت یه مالی است که بدلاً از یک نقصی در بدن یا نفس اخذ میشه، ولی دیه اندازه داره، مقدارش معلومه. برای هر عضوی که چه نقصی ایجاد بشه، برای نفس هر کدام از اینا در شرع مقدره، یعنی اندازه در شرع معلوم شده. تفاوت عمده دیه و عرش در اصطلاح فقهی این است که عرش در شرع غیر مقدره، اندازه براش تعیین نشده. عرش عبارت است از مطلق مالی که در برابر یک نقص مضمون اخذ میشه و هیچ اندازه‌ای در شرع براش تعیین نشده. عمده عرض اینه که مثل مسئله حد و تعذیر که حد مجازاتی است که در شرع اندازش معلومه، اما تعذیر اینجور نیست. حالا تشبیه دارم میکنم، نه اینکه نسبتشون هم همون نسبت باشه. اگر فرض کنید کسی زد دست یک انسان حر رو قطع کرد، اینجا جریمه و دیه این در شرع معین شده. خب حالا در مال هم همینطور، اینا همه اندازه های معینی داره. اونی که عرش به حساب آورده شده، تفاوتش با دیه در همینه که اونجا مقدر داره، این مقدر نداره. و الا به هر حال اونم یه مالی است که یؤخذ بدلا عن نقص مزنون فی بدن، منتها در شرط تقدیری براش نیست. حالا این را یه نکته های ریزی هم داره که این رو خیلی مهم نیست، اما مسئله مهم این است که این عرش کجا ثابت میشه. بعد از آنی که حالا تعریف عرش رو ما فهمیدیم، ببینیم این عرف کجا ثابت می شود، در چه مواردی ثابت میشه. این یه نکته مهمیست که باید دقت بفرمایید تا حالا بخونیم این رو برسیم به اون مسئله اصلی. و هو لغتا کما فی الصحا و عن المصباح. این دو بزرگوار گفتن دیت الجراحات و عن القاموس انه دیه. فرقش اینه، این مطلق دیه رو گفته، اون دو بزرگوار گفتن چی؟ دیت الجراحات. این مطلق بودن دیه به چه اعتباره؟ احسن، در مقابل نفس و نقص اوز. و یظهر من الاولین یعنی صحاح و مصباح انه فی الاصل اسم للفساد، ریشه و اصل دیه چیه؟ ببخشید، ریشه و اصل عرف اسم برای فساد. یعنی چی؟ یعنی هر فسادی بهش میگن عرف. آیا حقیقتا به فساد میگن عرف یا به مالی که به اصطلاح مالی که مسبب از فساده؟ اینجا اگر ما گفتیم عرف عبارت است از اینکه اصلش اسم برای فساد و شده برای فساد، وقت اگر عرف را بر دیه یا دیه جراحت اطلاق بکنیم، این از باب اطلاق سبب بر مسبب. این فساد سبب اون دیه شده، فساد سبب اون جریمه شده. اینا فرمودید یه نسبت این چنینی بین اینها ایجاد میشه. این در برابر اون دیت الجراحاته، دیه جراحت یعنی دیه ای که در برابر نقص عضو مجروح میکنه، یه جایی رو میزنه خراب میکنه، کنارش دیه نفسه یعنی میزنی کسی رو میکشه، مطلق دیه اهم معنی. حالا این از نظر لغت و یطلق فی کلام الفقها ها علا مال یؤخذ و بدلن ان نقص مزمون فی مال او بدن لم یقدر له فی الشرع مقدر. در کلام فقها ها بر مالی که بدلن به عنوان بدل از یک نقصی که مضمون است در مال یا بدن اطلاق میشه، که البته این مال از به حضور شما در شرع برای او اندازه تعیین نشد. عرض کردیم اگر مقدر بشه اندازه تعیین بشه دیگه بهش نمیگن عرض، بهش میگن چی؟ دیه، اسم دیه بر او اطلاق میشه. و این ببینید این همون تعریفی است که مرحوم شیخ کردن که تقریبا انتزاع شده از تعاریفی است که فقها برای عرش اینجا داشتند. و ان حواش شهید انه یطلق بالاشتراک لفظی علام معانن. حالا چرا تعریف شهید را انتخاب کرد؟ تعریف شهید یه تفاوتی با سایر تعاریف داشت. سایر تعاریف آمدن همینجور به اصطلاح یه تعریفی کردن و رفتن. نکته ای که در کلام شهید بوده و شیخ را وادار کرده تا این تعریف رو بگه، این مسئله تعبیر به اشتراک لفظی است که عرف به اشتراک لفظی به معانی مختلف اطلاق میشه. منظور از اشتراک لفظی چیه اینجا؟ آیا اشتراک لفظی یعنی همونی که تو ذهن ما هاست که مثل لفظ این دارای چند وضعه و واضح لفظ این را برای معانی متعدد وضع کرده؟ آیا منظور اینه؟ نه، منظور از اشتراک لفظی، اشتراک لفظی در لغت و در وضع به این که چند وضع داشته باشه نیست. منظور اینه در اصطلاح فقهی به چند معنا وارد شده. اینا اصطلاحات فقهیشه. قناعت فرمودی؟ اینا اصطلاحات فقهیش. به عبارت دیگر به وضع تعینی این وضع رو پیدا کرده، نه وضع تعینی. چون اشتراک لفظی رو متعالا در حوضه وضع تعینی در ذهنمون بود. نه، این منظور از اشتراک لفظی یعنی این لفظ وقتی آمده تو فقه در این چند مورد ازش استفاده کردن و استعمال شد. کیه اونا؟ وقت مواردش شهید داره نقل میکنه. منها مانهنفی، مانهنفی یعنی همین تعریفی که ما بالا کردیم، مالی که یؤخذ و بدلن ان نقص مزمون فی مال او بدن الی آخر. یکی از موارد استفاده از لفظ عرشه. و منها نقص القیمه لجنایت الانسان علی عبد غیره فی غیر المقدر الشرعی. ببینید در معنای دومم کلمه عرش استعمال شده، اما بر خصوص چی؟ نقص قیمت به خاطر جنایتی که بر یک عبد ایراد کرده و در شرعم تقدیری برای او نیست. فرق این معنای دوم با اولی اینه که دومی اخصه، این در خصوص نقص قیمت، اونم برای جنایت بر عبد گفته شده. و منها ثمن الطالب المقدر شرعاً بالجنایه. بله؟ عبد غیر خودش، عبد دیگری. یه وقت انسان عبد خودش جنایت برش وارد میکنه، خب اون که ضامن نیست که، اما اگر عبد دیگری باشه اینجور. و منها ثمن الطالب المقدر شرعاً بالجنایه. باز یک موردی را که شهید ذکر کردن این که عرش بر این معنا هم اطلاق شده، ثمن چیزی که تلف شده منتها المقدر شرعن، ثمن تالف المقدر شرعن به سبب جنایه، مثل قطع دست عبد. اینجا در شرع تقدیر داره، اندازه داره، گفتن اگر دست عبد را ببرد قطع بکند نصف قیمت عبد را باید بپردازد. ببینید طبق معنای سوم پولی که داره میده مقدره، اما در اصطلاح فقهی یه جاهای عرش به این معنا هم مرحوم شهید میگه به کار رفته. این همه در اصطلاح فقهی است. و منها اکثر الامرین من المقدر الشرعی و العرش، در این معنا هم به کار رفته. و هو ما تلف به جنایت القاصد، گفته نگاه میکنیم اگر مقدر شرعی و عرش هر دو اون رو که بیشتره اون رو ما ملاک قرار میدیم، اگر مقدر شرعی بیشتر بود اون، اگر این به اصطلاح عرش بیشتر بود این. عرش چیه؟ گفته هو ما تلف به جنایت القاصد، عرش رو معنا کرده به چیزی که عرض به حضور شما به سبب جنایت قاصد تلف بشه. ببینید سه چهار تا اطلاق برای عرش در اصطلاحات فقهی. خب خب وقت مرحوم شهید گفته به اشتراک لفظی عرش در این معانی استعمال شد، مرحوم شیخ یه تأملی و توضیحی در کلام شهید دارن، میگن ببینید این که شهید آمده این معانی را من الاشتراک لفظی قرار داده، گفته لفظ عرش در این معانی در فقه به اشتراک لفظی استعمال شده، منظورش چیه؟ چرا تعبیر به اشتراک لفظی به کار رفته؟ من عرض کردم اولا منظور از این اشتراک لفظی، اشتراک لفظی در دائره فقه. خب حالایی که اشتراک لفظی در فقه، معناش اینه که هر کدام از این معانی به نسبت به معنای لغوی یه مناسبتی دارن، یعنی معنای اول با معنای لغوی یه مناسبتی داره، معنای دوم، سوم، چهارم، همه اینها در حقیقت بیگانه و برانی از معنای لغوی نیستن، ولی خود این معانی با هم دیگه مناسبتی نداشته باشن یا داشته باشن اونش کاری نیست. مهم اینه هر کدام از این چهار پنج معنا رو که ما نگاه میکنیم یه نوع مناسبتی با معنای لغوی توش هست. این که میگه مثلا فرض کن دیت الجنایت علی العبد یا ثمن التالف المقدر شرعن، همه اینا یه نوعی با اون معانی لغویی که ما ذکر کردیم مناسبت داره. و فی جعل ذالک، ذالک یعنی این که این معانی را من الاشتراک لفظی، اینا را از اشتراک لفظی قرار داد، اشارتون الى ان هذا اللفظ قد اصطلح فی خصوص کل من هذه المعانی عند الفقها، این لفظ اصطلاح شده در خصوص هر یک از این معانی در نزد فقها به ملاحظه مناسبت حال المعنى اللغوی. اشتراک لفظی که گفته منظورش اینه که این معانی هر کدام با معنای لغوی مناسبت داره، مع قطع نظر عن ملاحظه العلاقه بین کل منهما منها و بین الاخر، بدون اینکه نسبت و ربط بین خود این معانی مورد نظر باشه. مثلا فرض بفرمایید بین معنای دوم و معنای سوم نسبتش اصلا شاید تباین باشه، اون گفته غیر المقدر، سومی گفته چی؟ مقدر، اما هر دوی اینا یه نسبت و علاقه با معنای لغوی دارن. خب معنای لغوی مطلق و دیه یا اصل فساد، همون اصل فساد هم میشه. کدوم؟ چرا که یه نوع فساد تالف، این ثمن تالف، چون با اصل فساد که همه اینا مناسبت دارن، بیشتر مناسبت دارن تا اون دیه و اینا که اونا گفته. فلا یکون مشترکن معنویین بینهما، میگه خب این نتیجه رو چرا گرفته؟ میگه وقتی علاقه بین خود این معانی لحاظ نشد، وقتی رعایت علاقه بین خود این معانی نشد، دیگه مشترک معنوی نیست. اگر بین خود اینا هم یه علاقه ای رعایت میشد، اون وقت میشد چی؟ مترادف میشدن دیگه. اگر یه نسبتی بین خود این معانی مثل از انسان و بشر و نمیدونم اینا، همه معانیشون یکیست، شدن مشترک معنوی. ولا حقیقتا ولا مجاز، نه مشترک معنوی اینجا و نه حقیقت و مجاز، اینجور نیست که این الفاظ دارن در یه معانی مجازیه استعمال میشن، یکیشون حقیقت باشه یکیشون مجاز. فهیه کلها منقولاتون عن المعنى اللغوی به علاقه الاطلاق و تقیید، همه اینا تک تک از معنای لغوی نقل داده شدن به این معانی اصطلاحی، یعنی گویا 4 تا 5 تا نقل صورت گرفته. نقلها مجاز نیست که قرینه بخواد، این معانی با هم مشترک معنوی نیستن. اینا 4-5 تا اصطلاح که در فقه برای عرش وجود داره به علاقت الاطلاق و تقیید، نسبت اینا نسبت اطلاق و تقییده، یعنی نسبت معنای لغوی با هر یکی از این معانیه، با هر کدام از اینها، این معنای اصطلاحی. چطور؟ مثلا عرش عبارت است از مطلق الفساد. خب این معانی که ما هر کدام گفتیم یه فساد خاصه، نسبت میشه اینجوری دیگه، اون مطلق، مطلق الفساد. این فسادهایی که توی معانی مصطلح گفتیم اینا میشن فسادهای خاص. البته اگر ما بیایم بگیم به اصطلاح نسبت اینها نسبت سببیت و مسببیت، شاید بهتر باشه. قبلا هم گفتید دیگه، چون فساد سبب برای این بیها و این به اصطلاح جریمه های مالی است. بران و ما ذکرناه فی تعریف العرف، خب اون تعریفی که ما ارائه کردیم مرحوم شیخ میگن همون اول گفتن که مالن یعخذ و علا یعخذ و بدلن ان نقص فلان، همون تعریف اول، فهو کلیون انتزائیون ان تلک المعانی کما یظهر به تأمل. ما یه معنا از تو همه اینا در آوردیم، یه قدر جامع، قدر مشترک از همه اینا در آوردیم، به جای اینکه بیایم بگیم مشترک لفظی در اصطلاح فقهی تو این 10 مورد استعمال شده، ما یه معنای جامع در آوردیم که بهترم هست. خب و کیفکان، حالا این مهم نیست، معنای اصطلاحی اینو باشه که ما میگیم، یا به قول شهید چند تا معنای اصطلاحی داشته باشه. فقط ظهر من تعریف العرش که انه لا یثبت الا مع زمان نقص المذکور. نکته اساسی که از تعریف عرش به دست میاد این است که عرش کی ثابت میشه؟ این که لا یثبت الا مع زمان نقص المذکور. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی ضامن نقص نباشه عرش صادق نیست. عرش کجا صادقه؟ وقتی که انسان نسبت به اون نقص و کمبود و خسارتی که ایجاد کرده ضامن بشه. بله، حالا نوع زمانش فرق میکنه، حالا همه عرض میکنه. نه گفتن دیگه، نقص مضمون زمان نقص مذکور فی مال او بدنه. بله بله، ما نمونه این داریم، اکثر الامرین، این اتفاقا در بسیاری از جاها این ضابطه رو و دلیل هم داره، میشه، هیچ اشکالی هم نداره. خب ببینید، حالا اصل مسئله این است که ملاک برای ثبوت عرض کجاست؟ جایی که زمان باش. عرض وقتی میاد که نسبت به اون نقص یک ضمانتی ایجاد شده باشه. خب پس همه مدار میشه زمان و نقص. خب زمان نقص شما میخوای بری برو، ایشون گفت من کار دارم میخوام برم بزن. چی؟ عرض حضور شما، زمان نقص محل ثبوت عرش. حالا عمده مسئله اینه، این زمان نقص، این زامن بودن این نقص و این کم بودی که ایجاد شده چجوری معلوم میشه، این تابع چیه؟ اینجا میفرماید زمان نقص تابع زمان منقوصه. اینو من باید توضیح بدم تا دقیقا معلوم بشه. ما دو تا ادعا داریم اینجا میکنیم. یک، عرف در جایی ثابت میشود که نسبت به اون نقص ضمانت باشه. اگه ضمانتی نباشه اصلا عرف ثابت نیست. خب زمان نقص کجا میاد؟ وقتی نسبت به اصل منقوص ضمانت باشه. خب یعنی به تعبیر ایشون زمان نقص تابع زمان منقوصه در کیفیتش. مگه کیفیت زمانها فرق میکنه؟ میگن بله، ما دو جور زمان داریم. یک زمان بلیت داریم، یک زمان معاوضی. خوب دقت کنید، این دوتا رو بحث کلیدی مهمی است که خیلی جاها با این دوتا زمان شما کار دارید. زمان بلیت یعنی زمانی که در اثر تصرف مال غیر و ید بر مال غیر ایجاد میشه. کسی مالی را میره قصد میکنه، این نسبت به این مال قصد شده ضامنه. یعنی نه، هنوز نقص در کار نیست، همین که مال غیر را قصد میکنه نسبت به این مال غیر ضامنه. اصلا نقص هم کاری نداریم ما، چه نقصی ایجاد بشه چه نشه اون بحث دیگریست. الان همین که مال غیر اومدی دستش میشه ضامن. این زمان نسبت به عین مقصوبه اسمش زمان بلیت است. زمان معاوضی یعنی در واقع زمانی که در اثر معاوضه پیدا میشه. مثلا بایعی وقتی مالی رو میفروشد و مشتری میخره، بایع نسبت به این عوضی که قرار داده برای ثمن ضامنه، مشتری هم نسبت به ثمن ضامن. یعنی بایع باید این مبیع رو تحویل بده به مشتری، مشتری هم باید تحویل بده به بایع، هر دو ضامنن. بایع ضامن مبیعه، اونم ضامن ثمنه. اینجا هم نسبت به این عوض هر دو ضامنن. اینو بهش میگن زمان معاوضی، زمان بالمعاوضه. پس هر دوتا ضامنن، هم قاصد ضامن است هم کی؟ بایع. بایع ضامن مالی است که فروخته، یعنی متعهده این مال را تحویل بده به کی؟ و هم قاصد ضامنه. خب وقتی ما میگیم این دوتا ضامنن، منتها یکی ضامن بلیت است، زمانش زمان بلید، یکی زمان بلمان. حالا اگر اینا تلف شدن، اگر قاصد مال در دستش تلف شد، این زامنه، منتها زامنه چی؟ زامنه قیمت. یعنی چی؟ یعنی باید قیمت این مال را به مشتری بدهد. اگر بایع قبل از آنی که مشتری قبض بکنه این مال در دستش تلف شد، بایع هم ضامنه، ولی ضامنه چیه؟ عوض المسماس. ممکنه بگید این دوتا با هم چه فرقی میکنه؟ بالاخره اگر کسی این کتاب را قصد کرد، خب ضامن قیمت این کتابه. اگر بایه این کتاب را فروخت، ضامن اون قیمتی است که برای این کتاب قرار داده. فرق اینا کجا ظاهر میشه؟ خوب دقت کنید، فرق اینا اینجا ظاهر میشود. در جایی که کسی مالی را قصد کرده، اگر این مال تلف شد، ضامن قیمت اوست. یعنی این کتاب ممکنه الان تو بازار 1000 تومان بیاد، این باید 1000 تومان را به کی بده؟ ها؟ به صاحب مال بده. ولی بایه ضامن اون عوضی است که با مشتری قرارداد کردن. ممکنه بایه این کتاب رو فروخته 500 تومان. اگر این کتاب تلف بشه، ضامن چیه؟ اون 500 تومنه، ولو تو بازار قیمتش 1000 تومن باشه. لذا در زمان بلیت میگن ضامن قیمت است، ولی در زمان معاوضی میگن ضامن عوض المسماست. عوض المسما یعنی چی؟ یعنی عوضی که نامیده شده در معاملت. مسما یعنی همون قرارداد شده، نامیده شده، تسمیه شده. حواست اینجاست یا نه؟ بله؟ شما چرا خوابت میاد؟ نه شما، نه بغلیت، خودت فهمید. عرض بزرگ شما رفقات میدونن که شما اهل تهجدی. عرض بزرگ شما آدم های خواب، آدم های که خوابشون میاد چششون میمالن دیگه، بدتر شد. عرض بزرگ شما ضامن قیمت و ضامن عوض المسما فرقش اینه. خب حالا در اینجا هم زمان نقص تابع زمان منحوس. یعنی اگر نقص در مال مقصوب ایجاد شد، این ضامن همون مقدار نسبتی است که اون نسبت منقوص با قیمت داره. اگر زمان در مبیع قبل القبض، اگر نقص در مبیع قبل القبض ایجاد شد، این ضامن همون مقدار خسارتی است که نسبت به اون عوض المسما ایجاد شده. مثلا اگر در مالق مقصود نقص ایجاد شد، نصفش از بین رفت، قاصد ضامن نصف قیمت است. اگر در مبیع قبل القبض بایع نقص ایجاد شد، نصفش از بین رفت، بایع ضامن نصف عوض المسما است. عبارت رو دقت کنید. ثم ان زمان النقص تابع فی الکیفیه لزمان المنقوص. زمان نقص در کیفیت تابع زمان منقوصه و هو الاصل. ما باید ملاک و میزان رو زمان منقوص قرار بدیم. فان کان مضمونم به قیمته. یعنی چی؟ یعنی مضمون به قیمت اون شیعه. کل مقصوب، زمان نسبت به مال مقصوبه و عین مقصوبه چیه؟ زمان بلیده. ضامن قیمت، ضامن عوض واقعی است، نه عوض المسما. ول مستام مقبوض به صوم. یه کسی میره تو مغازه ور میداره این کتاب را یا این مثلا ظرف چینی را نگاه کنه، به این برانورش کنه، عدستش میفته میشکنه. کسی که مالی را قبض کرده برای بررسی کردن به عنوان خرید، ببینه میارزه نمیارزه، سالمه سالم. خب کسی که تلف میکند مقبوضه به صوم را، مستام یعنی همون مقبوضه به صوم، ضامن چیه؟ ضامن قیمته. و شبه هما، شبه هما کجاست؟ مقبوضه بالعقد الفاسد. کسی که مالی را خریده به عقد فاسد، خب این تلف بکنه، این ضامن عوض المسماس یا عوض واقعی یا قیمت؟ ضامن قیمت و عوض واقعی است، نه ضامن عوض المسما. چون عوض المسما یعنی اون مبلغی که توی عقد قرار دادن، اون مسمنی که تو عقد قرار دادن، عقدی که فاسد شده دیگه مسمایی به کار نیست. و یسمى زمان الید، اینو بهش میگن چی؟ زمانی. خب اگر این شد کان النقص مضمونا، خب اگر اصل مال مضمون به قیمت شد که تابع اصل ماله، نقصی هم که درش ایجاد میشه چی؟ کان النقص مضمونا بما یخصه من القیمه، به همون مقداری که از قیمت نقص ایجاد میشه. اذا وزعت علی الکل، اگر توزیع بشه این قیمت بر کل، میگیم خیلی خوب نصفش از بین رفته نصف قیمت، یک سومش از بین رفته یک سومش. و امکانم مضمونن به عوضن، چون آقایون دیروز گفتن یه چند دقیقه زودتر تحصیل کنید توی این راپله ها گیر نکنن به درس بعدی برسن، اینو تقریبا ما تا نعم خارجشو گفتیم، تطبیقش مونده که حالا اینو فردا هست.